چیزی که خوراکی است به اون میگوین اکل، توتی اکلها کلهینه یعنی توتی ثمرها. اگر درباره جنات دارد که اکلها دائم، یعنی دائما خوردن هست، دائما خوردنی هست. بنابراین بین این دعایه اختلافی نیست تا نیازی به جمع باشد که ما بگوییم چطور در یک جا فرمود اینها در بکره و عشی، در بامداد و شامگاه رزق دارند، در جای دیگر فرمود اکلها دائم. نه، در بامداد و شامگاه بهره میگیرند و این درخت همواره پربار است و مثمر. یا نه، بامداد و شامگاه که دو طرف روزه است کنایت دوام است. وقتی که میگویند هر صبح و شام یعنی دائما، نه اینکه فقط در صبح و فقط در شام باشد و وسط های روز خبری از این روز نباشد. اگر بکره و عشی کنایت دوام شد، نظیر یوسف به حوله و فیها بلغدور به ول آسان رجال و راتون این بجارتون برا پیونن بکلله، یعنی مردان در این بیوت هستن که بامداد و شامگاه بیاد حقن، یعنی اینا دائما متذکرن، نه اینکه در صبح بیاد حقن و در شامگاه بیاد حقن و در وسط های روز غافلن، این چنین نیست. بنابراین تعبیر عرفی هم هست که میگویند هر صبح و شام، یعنی مدام این کار هست. بنابراین بین این دعایه اختلافی نیست تا نیازی به جمع باشد، ولی این اختلاف بعدی باعث شد که ایشون تحلیل بلندی درباره کیفیت لذت بردن بهشتی ها دارند. فرمود در جهنم درد است بدون درمان، در بهشت لذت درمان است بدون درد. یک بیماری که سلامت را تازه می‌یابد چگونه لذت می‌برد؟ یک بیماری که از اتاق عمل به سلامت بیرون آمده و یا از حال عمل به سلامت نجات پیدا کرده، فهمیده که مرضش برطرف شد، چه حالتی در خود احساس کنه، چه مشاهده داره؟ این سلامت هست، این حال هست بدون مرض و درد مرض. یا انسان گرسنه‌ای که غذای ملایم نصیب شد و غذا خورد به احساس سیری کرد، هنگام غذا خوردن چه لذتی میبرد؟ یا انسان تشنه‌ای که به آب زلال و گوار رسید، هنگام نوشیدن چه لذتی میبرد؟ اون حالت التزاز در بهشت هست بدون صبر درد گرسنگی یا تشنه. در جهنم اون حالت سابقه درد گرسنگی و تشنگی هست و رنج خوردن و نوشیدن را هم تحمل می کنن به انتظار رفت اون درد، ولی به لذت سیری به سیرابی نمی رفت. این حرفی است که دارم رو بیان میکنم که چطور می شود لذت سیر شدن باشد بدون رنج گرسنگی. چه اینکه برای جهنمی ها رنج گرسنگی و تشنگی هست دائما بدون لذت سیر شدن. غذا می خورن، آب می نوشن، سیر می شن. پس اونها دائما در رنج، اینا دائما در نشون.
یا اینو که شیخ در اشارات هم بیان میکنن که به اصطلاح در مفهوم لذت سوال عدم لذت رو من تو الان نگفته بگیش مخصوصی به ایشون نیست برن.
اون در تحلیل معنای لذت است، در باره اثبات اینجا برای تعالی ابتحاج دارد، اما در اونجا چون تبدلی نیست، واجب تعالی چون واجد این کمال است لذت میبرد. میفهمون حالا ما اگه نتوانیم کلمه امتزاز را بر فعل وصف واجب و ملتز را بر خود واجب اطلاق کنیم، اما حقیقت لذتی ابتحاج است اونجا هست که در معنای لذت طبق عدم عقص نشد. اما در اینجا کار هست و به دنبال کار لذت، با اینکه لذت هست و به دنبال کارم هست، معذالک دائمی
در این نشتم این احساس گرسنگی اینا مربوط به روح انسان میشه.
بله اصولا احساس چی مربوط به
روح هست؟ همون مجرد به هر حال اینا همه شون هست اصلا شده که مجرد هم دیگه.
بله یه موجود مجرد ادراک میکند، اما این کارها در سطح جسم پیاده میشه. حکمت و مشری قد ورد فی الکتاب الالهی فی اهل نشأت الاخره لهم رزق فی ها بکرتا و عشی. این بکره و عشی ظاهرا مربوطی به برزخ است، ولی ایشون فرمان به هوا رزق خاص فی وقت معلوم، یه روزی مخصوص است که در وقت خاص بینا داری میشن. و هازا لا ینافی قوله تعالی که فرمود اکلها دائم، کما هو معلوم عند الطبیعیین، که چگونه حالا دارد توجیه میکنن که چگونه رزق موقت است ولی اکل دائمی. من ان الانسان ازا اکل الطعام حتی یشبع فذلک لیس بغذاء ولا اکل علی الحقیقه. غذا پیش عالم طب به طبیعی و همچنین خوردن غیر از آن است که پیش مردم عادی مطرح است. مردم عادی این میوه را به این نوان بگوش را قضا می دانند، برای که اینا قضای بدن نیست و این جویدن ها و فرو بردن ها را خوردن می دانند، در حالی که اینا خوردن نیست. این دست به سفره دراز کردن و با التقام لغمه را جویدن و بعد فرو بردن، اینها به انبار وارد کردن است. وقتی که به انبار وارد شده دستگاه میده و شروع میشود به حد، کم کم چون قضا و شبیه مقتضی و قضا خور باشد، این میوه و این نان و گوشت که تبدیل شده است به خون و گوشت و پوست و فی و پیوند و اونها و به این اجزای قضا خور داده شد، و اون میشه قضا و میشه عد، اگر نه اون چه که در سر سخرت این قضای بلغوبه است، این قضای بلکتر و این کاری که دهن به دست انجام میدن التقام میکنن، اینا عقل بلغوبه است نه عقل بلفل. عقل بلفل ما به دستگاه حاضر است. این یه مطلب. من انمال انسان ازا اکلت تعام حتی یشبه فذلک لیس به غذا این، نه اون معکول است من این کار عقل، ولا اکل علی الحقیقه. و اینما و کلجابی الجامع للمال فی خزائنه، انسانی که غذا میخورد مثل آن است که جوایه میکند، جمع آوری میکند، این کار را در مخزن نگه میدارد تا یه روزی به دردش بخورد. جبایه یعنی برچین کردن، جمع کردن، که مجتبا از همین برچیده شده هاست. کل جا بیل جامع لزمان فی خزائنه، خزائنه در اینجا هم معده است. ف فیلت تزنت مافیها و رفعت یدهو، وقتی که این معده و این طبیعت این رهاوت را خلاصه مخزون کرد و دیگر دست برداشت، کار خوردن تمام شد، یعنی کار جمع آوری و انبار کردن تمام شد. از این مرحله بعد فین از این یتولاها طبیعت، به تدبیر طبیعتی که نیروی حد را بحث دارد اون را تبدیل می کند، یک قسمت او را به صورت خون و مو در می آورد، یک قسمت به صورت گوشت و پوست در می آورد، یک قسمت به صورت پلک و موشه در می آورد، یک قسمت به صورت استخوان در می آورد، همه را تقسیم می کند و به اجزای لازم می کند و توهیلوها احاله می دهد این اجزا را من حال الى حال اون طبیعت، و تغذر بدن را به این اجزا فی کل نفس در هر لحظه، فهو لا یزال فی غذاء دائم، پس دستگاه بدن که مرتب مشغول سوخت و سوز است و خلها دائم، عقل هم دائم، پس او دائما دارد غذا میگیرد و غذا میرساند، فهو لا یزال فی غذاء دائم، ولولا ذلک لبطل بطلت الحکمت فی ترتیب نشأت کل متغذن، اگر این چین نباشد دائما خوراکی نرسد، اون متغذی و غذا خور در اثر نرسیدن اجزای غذایی فرسوده می شود، بنابراین لازم است که اون دائما دستگاه سوخت و سوز مشغول کار باشد، و خدا چون حکیم است و کار لغو نمی کند پس دستگاه دائما سرگرم کوشش است، اکلوها دائم.
ولی مثلا یه لحظه خاموش شد چرا از بین میخوام؟
مختلف میشه دیگه، همون یه لحظه مختلف میشه دیگه. فاذا خلت الخزانه تو، اگر چون که این خزانه که معده است این خالی شد، هر که به تب الجایی الى تحصیل ما یملوها، طبق بحث قبلی گرسنگی احساس می شود، وقتی که معده خالی شد انسان احساس گرسنگی می کند، بعد به این فکر می افتد که باز غذاها را جمع آوری کند به معده بسپارد، هر که به تب الجابی الى تحصیل ما یملا و معده را به اون چیز، و یا ولا یزال الامر هاکزا ابدا تا جابی هست، فهذا صورت الغذا فی کل نفس دنیا و آخرتا، این چنین است. اما درباره جنت و نار، و کذالک که اهل النار، اونها هم همچنین هست، وصفهم الله تعالی بالاکل و شرب على هذا الحد، که اونها روی احساس گرسنگی و تشنگی به خوردن و نوشیدن موصول. فرقی که هست اینه که الا انها اون نار دار و بلای لذا فیأکلون اهل النار و یشربون همواره انجوع و عطشه بدون سیر شدن، ولی و اهل الجنه یأکلون و یشربون ان شهوت و لذت بدون گرسنگی سابه. سرش اینی که اگر انسان اشراف کامل داشته باشد به دستگاه هاضمه و بداند کی یک جزء تحلیل رفت و باید جاش پر بشه، مثل این که یک حوضی باشد از این طرف آبش نش میزند و از این طرف از چشمه میریده، اگر اون چشمه بداند که مقداری که نش میزند به خارج میشود چقدر است، همواره همون مقدار رو جبران رو ترمیم میکند، همیشه این حوض پره بدون اینکه کمبود داشته باشه، این چنین. ولی اگر غافل باشد اون چشمه وقتی که آب خوش داره خالی میشه، اون وقت اون دهنه باز میشه و این خلق رو جبران میکنه. ما معمولا اینطور در دنیا، معمولا اینطور هم انسان نمیداند و هم نمیتواند. بر فرض کسی بداند که باید پشت سر هم لحظه به لحظه قضا به معده برسه تا انسان اصلا احساس گرسنگی نکنه، خب مقدور میشه. و اما اونجا خواستن همانو تحقق همان، بنابراین همواره لذت سیری را احساس می کند بدون رنجه برسنگی.
مرشان جان،
در
این سیری چه معنی می کنیش که وقتی گرسنگی همواره شد؟ یعنی اصلا نمید بفهمید
حالا ممکنه که اون مقیاس در کار نباشد، اما یه حالتی هست یا نه؟ مثل دو تا حالت داری یا نداری؟ این حالت دائمی است، مثل سلامت.
این حالت وقتی حالت میشه
که اون زفتش هم در کنارش باشه که باید تو شد گرسنگی، وقتی نباشه اصلا یه معنی رو اطلاق نه، خوبی به بدی او این چنین است. به الا فرشتگان چون مریض نمیشن سالم نیستن، این چنین که نیست. یا اگر این چیزی نمیشکند به عیب بر نمیدارد صحیح نیست، این چنین نیست. یا اگر چیزی نقص ندارد تمام هم نمیشود تام نیست، این چنین نیست. تمام گرچه در قبال نقص است تو عالم ماده که دو طرفی است، صحت گرچه در برابر عیب است، سلامت گرچه در برابر مرض است، اما خودش واقعیت وجودی است. این واقعیت وجودی که پیامدی دارد این دائمی.
من
اینو نمیشه
در عالم آخرت
چه این که برای جهنمی ها هم گرسنگی هست بدون لذت، دائما گرسنه، قضا هم میخورن لا یسمن و لا یغنی من جوع، مشکلشون هم نمیشه.
این عالم آخرت
نیست،
این مسئله زمانی
هست، چرا به داخلی زمانی مناسب و خودش که بدره؟ حالا یک راه دیگری، یک طرز دیگری،
همیشه درست میگه، همیشه
اطلاق،
همیشه
این مورد آدم زمانی داشته باشه، مناسب با خودش که نمیدونی، ولی این هست. بالاخره اگر یک موجودی دائمی شد، حالا لازم نیست که حتما زمان دنیایی داشته باشه، بلاخره یه استمراری، یه ثباتی، یه هرچه هست برای اونها دائما گرسنگی است بدون لذت سیری، و برای هم لذت سیری است بدون سبق گرسنگی. عدم ملکه لازم نیست به شخص باشه، که اگر کسی نابیناست و هرگز بینا نمیشود، معنیش این نیست که بین عما و بطر عدم ملکه نیست، که معنیش اینی که هست منتها این ندارد. عدم ملکه شخص است، صنف است، نوع است، جنس است و حقیقت است. بالاخره انسان این چنینه دیگه، این صنفشون این چنین هست و اون صنفشون هست. فَإِنَّهُمْ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ مِنْ طَعَامِ شَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ بِدُونِ سَبْقِ جُوعٍ وَعَطَشٍ فَإِنَّهُمْ مَا يَتَنَاوَلُونَ الشَّيْءَ الْمُسَمَّى غِذَاءً هرگز غذا را تناول نمی کنند مگر با این، الا عن علم و ان الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ما کار مختزرم فی، اون زمانی که مخزن خالی شد اینا میدونن. ان الزمان الذی کان الاختزان فیه قد فرغ ما کار مختزرم فی فورا فسار الی الطبیعه و ما یدبر، اون مخزن را و خود اون شی را بنابراین دیگه احساس گرسنگی نمی کنن. فلا یزال فی لذت و نعیم، دیگه لا یه یهرج طبیعه الى طلب و حاجه الکشف الذی هم علیه، این طبیعت را محتاج نمی کند به دنبالش حرکت بکنه و بکوشه. لا یخرج هم او رو وادار نمی کنه به این سمت کوشش بده. چرا؟ للکشف الذی هم علیه، می دانند که چه مقدار نیازی به غذا هست و همون جا این نیاز برطرف می شود. پس او دائما در حالت لذت سیری بدون سبب برسن دیگه. به خلاف اهل النار، اینا دو تا مشکل دارن. این که نمی دانن کی نیازی به غذا هست و مخزن خالیشون، ثانیاً اونی هم که می خورن دفت عتش به جونی می کنن. فینها فی حجاب الانهازا فیتعلمون دائما و یجوعون و یزمعون، اون گرسنگی و تشنگیشون دائمی است، پس برگ لذت نمی برن. اونم که می خورن که مشکلشون حل نمی کنن.
یعنی
ظاهرن
قرآن
آیه هست
خودشون
می خوان غذا رو، گرسنه نشن که نمی خوان، یعنی بعض احساس در گرسنگی در گرسنه هستن، دائما گرسنن، نمی دانن که چجور این گرسنگی رفع کنن و اونی هم که می خوانن رفع گرسنگی نمی کنن. من شیء همین ها علم است و جهل، فلا لذت الا العلم و لا عالم الا الجهل. برای اینکه اون بهشتی که لذتی برد، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم منشأ حقیقی لذت های او علم است و جهنمی که در عذاب است منشأ حقیقی عذاب او جهل او و تحت ها زاسر.
شما
مسئله تازه آقای مبود و همون مبود و
همون سده شاید همون میشه
توضیح بعد بدن من شاید الاشراق و سادس سم خلق الله الهیوان قوان اخرى ادراکیه، غیر از مسئله جذب و حضم و تارو کارهایی که در حدی حیوان نباتات است برای حیوان هست، برای حیوان و برای دیگری هم هست. من الحواس ظاهر بغیر ها لیمیدی در حیوان ملایم را از منافر و نافر را از زار، فیت رو به حیوان احده همه یعنی ملایم و نافر را به شهوه و یه را به عن الاخر یعنی منافی و زار بلغذب. این دو نیرو به حیوان داده شد رحمتن من الله تعالی علی عباده و این قوا منقسمتن الى ظاهرتن که حواس ظاهره مشهور و باطنتن که مستور است. اما ظاهره فهی لمس و ذوق و شم و سمع و البصر که حواس پنجگانه ظاهره، در بین این حواس پنجگانه این دوتای اخیر از بقیه لطیف دارد و در بین این دو اخیر اخیری از سمع اشرف است و الاخیران یعنی سمع و بصر الطف و هذه الحواس، اونا تا برخورد نکنن چیز درک نمی کنن و به همون اندازن درک میکنن، اما باثر اینکه این نیست که باید برخورد کنند و ببینند. و از طرفی دو تا چشم یک واقعیت را همون یکی میبینن و دو تا گوش یک واقعیت صوت را هم یکی میشنوند، در حالی که سایر حواس اینچنین نیستند. یعنی دو بند از یک انگشت دو تا احساس دارد، نه یک احساس داشته باشد، هر چیزی را علی حالی درک میکنه. و الاخیران یعنی سمع و بصر الطف و هذه الحواس و علوم و معارف هم از این دو راه نصیب می شود. لذا بر بین اعطای حواس مسئله سمع و بصر را قرآن مطرح می کند که جعلناه سمیعا بصیرا و در اسماء حسنای امثال هم شام و زار غلام اسم مطرح نیست، سمیع بصیر مطرح است. کاد ان یکون مدرکاتهما خارجتن ان عالم الناطق الحرکه، گویا سمع و بصر به ادراکات سمعی و بصری از عالم طبیعت و ماده و حرکت بیرون است. یه بحثی رو دیگران داشتن از علما و خود مرحوم صدر متعلین هم تو شرح اصول کافی یا مفاتیح الغیب مبسوطن این بحث رو با ذکر عدله طرفین مستقیم بیان کرده که آیا سمع بهتر است یا بصر. کتابی به نام بیان نکتی که از طرف چیز شده نکت الفرام به چیز امیان هم چیز شاب شده مال قدماست، اونا اصرارشون اینه که سم بالاتر از بصر است. انسانی که سم نداشته باشد بصر داشته باشد عالم و دانشمند نخواهد شد، ولی اگر چون که بصر نداشته باشد به سم داشته باشد میتواند عالم و دانشمند باشد. شواهدی طرفین اقامه کردن که سم بالاتر است یا بصر، اونجا ظاهرم چون نتیجهی صریح و حکم صریح نه قرار بودن که بصر اشرف است، ولی اینجا میفرمانده که بل بصرو اشرف هما، بصر شریفتر از سم است، ولی کلام و فیه طویل. اونها از راه حسن صوت و امثال ذالک میگوین در روح بیشتر میشه اثر گذاشت و روح را بیشتر میشه از راه سم تلطیف کرد. گذشته از این که معارف و روح را از راه سم میشود آموخت، تلطیف روح هم از راه سم آسان تر از راه بصر هست. اونها اصرارشون اینی که سم اشرف از بصر هست. یعنی ارباب وجودن هست برای یک حکیم به این معناست، برای اینکه ارتباطش به ماده ضعیف هست و مجرای علم مسائل عقلی میتواند باشد. انسان همی میتواند عالم بشود و اما انسان عصم نمیتواند عالم با دیدن چیزی حل نمیشه. انسانی که نمیشنود لالم هست، چون حرف زدن رو از راه شنیدن یاد ولی حرف نشنید چگونه ادا بکنه. معمولا اونی که اصم هست ابکم هم هست، معمولا کرها لالم هست، بنابراین این راهی نداره به عالم شد.
چون قرارداری که بسیاری اینهایی که سمم ندارن با همین بسرشون با بسرها نشون دادن انگوشت ها و یک حرکات خاصی کاملا مفهومات رو تبادل میکنن و برسه اونها هم قشنگ میکنن بزن.
در حال یک بدیهیات و نقل انتقال خیلی وسائل ساده اون دیگه به معارف نمیرسه. حکمتون عرشیده به من مازکر و شیخ تلقانون اینه که این نهاتین و قبطین لا لذت لهما فی محسوسی هما و لا علم به خلافه دوابه. بیانی رو از مرحوم بو علی نقل کردن در قانونش که سایر حواس یعنی زائقه و شامه و لامسه این از برخوردهای مادی لذت میبرن، اما سمع و بصر از برخوردهای مادی لذت نمیبرن. این روح هست که به وسیله سامع و بصر لذت میبرد و لذت اینها در مرحله ادراکشون پیاده میشود نه در مرحله برخورد مادی. این حرف با اشکال شارحان قانون روبرو شد و عجزت اندرکهی شراح القانون و اتر از ولی و و تال الکلامو بینهم جرحن و تعدیدن ولم یعتو ان آخرهم بشیء و اطمئنو به القلب. اما فی ما قسم لنا باری تعالی من الملکوت این است که سمع و بصر تجردی برخورد دارند و لذتی اینها لذت جسمانی نیست و روح هست که از راه سمع و بصر لذت میبرد یا متعلم میشود، برخلاف اون سه قوه که برخوردشون در حد طبیعت ماده سریعتر و نزدیکتر است و همونجا لذت هم راه است. بله البته روح ادراک میکنه و روح در مرحله لامسه و شام و زائره همون همونجا ادراک میکنند، ولی این ادراک ها سمع و بصر در مرحله چشم و گوش نیست، در مرحله عین و اذن نیست، در مرحله سمع و بصر است. و سمع و بصر یک مرحله بالاتر از مرحله جسم و طبیعت خواهد حالا او را توضیح میدم. به فیما قسم لنا امر الملک بود این است که انوال حیوان به ما و حیوانون حیوانیت به بدن و ماده بسته است. تتقدم و ماده تو حیاتی مل کیفیات الملموسه، برای اینکه به مزاج و امتزاج و عناصر تکیه میکند که همه اینها از کیفیات ملموسه هم، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست به اصطلاح ساده تشکیل میشود. بدن حیوان را این عناصر تشکیل میدهند. تتقدم و ماده تو هی حیاتهی من کیفیات الملموسه و عوضی او را مرتبت الحیوانیه التي لا يخلو منها حیوانون، هیچ مرد حیوان نیست که از مرتبه لمس بیرون باشد و از کیفیت ملموسه فارغ باشد. کما لا يخلو حیوانون من قوت اللمس، چون که هیچ حیوانی که حتی اون خراطین لمس نداشته باشن نخواهیم داشت. پس همه لامسه رو دارن، چه این که ماده بدنیشون از کیفیات ملموسه فراهم شده. برای اینکه حیوان اگه خود به لامسه نداند که احساس ملایم و ناملایم نمی کند، وقت زود مقرمشی می شود، این خودشی جمع می کنه و همشه احساسی داره دیگه.
شاید احساس دیگه ایست ما
بالاخره این نیروی جسمی او وقتی که برخورد کرد چیزی میفهمد، اون همون لمسی دیگه زهی در خودمون میادون دیگه. نه ما چون آخر حیوان هستیم، نه ما بیگانه نیستیم که، چون خود ما از خود ما هستیم، برای دیگران تهیه تکلیف نمی کنیم. این در خود ما و هذه اولى مرتبه الحيوان التي لا يخلو منها حيوان كما لا يخلو حيوان من قوه اللمس. چرا؟ لان المدرك من كل شيء و الشاعر من كل حي قوه من باب ما يدركه، اون که میخواهد ملموس را ادراک کند قوه است در حد لمس، نیروی لامس. اون که میخواد مشموم را ادراک کند قویست در حد شامنه و حاکس. و ان المدرک من کل شیئن و شاعر من کل حیین قوتون من باب ما یدرکو و آلتون من جنس ما یشعروبه و یحضور انده، به وسیله او خواهد، به وسیله عاقله انسان حرارت و برودت رو احساس نمی کن. به وسیله واهمه گرسنگی و تشنگی رو احساس نمی کند. باید یه قوهی باشد در سطح همون کیفیات تا که اینها رو احساس کند.
مجردات به این حرارت و برودت علم
دارد؟ اون علم حضوری دارد، نرم احساسی بهم داده و از بهی یخرجو من قوت الفعل. بنابراین فالملایم و المنافر للحیوان بماه و حیوان و لعدن الحیوانات اولا و به ذات انما هما، یعنی اون ملایم و منافر من مدرکات قوه لمسه است و انها یتقب و مون حیوانات به ها بین قوه لمس بدن هم. این نازلترین مراحل درک. از این مرحله بالاتر ثم مدرکات و زائقه است فی الحیواناتی که مرتفعت درجتها قلیلن ان ادنى المراتب، اون حیواناتی که مرز بین گیاه و حیوانن، از اینها که بگذریم حیواناتی خواهند بود که گذشته از نیروی لمس نیروی ذوق هم دارن، چشایی هم در اونها هست که چیزهای رو میچشن. ثم مدرکات و زائقه در حیوانات که المرتفعت درجتها قلیلن ان ادنى المراتب و فیفتقر الى اغذیت مخصوصه، چون نیازی به غذا دارد، غذاهای مخصوص دارد، زائقه لازم دارد که غذاهای مخصوص رو درک بکند و جذب کند، زیرا هر غذایی به درد هر حیوانی نمی‌خورد.
یا
لامس هم معنی که خود ما هست که ما از لامس چی معنی می دهیم؟ بله دیگه این وقتی برخورد میکنه از حرارت و برود از حالتی در او پیدا می شود این لامس هست.
مثلا ما در حالت حیوانات داریم که از سطح می شود مثلا مصبه این سطح را هم باید مصبه رو
اون مربوط به ملموسات نیست. اون مربوط به ملموسات نیست. گناه دستگاه راداری دارند که حس خطر میکنند. درسته چیزایی رو مثل که انسان با فراست ها چیزه رو میفهمه، از بو هم حس بویایی چیزه رو باره میرسونه. اما این هم مراحل بالاتریست. اما نازل همون حیوانی که با احساس خطر جهتیابی میکنه، اگه برخورد میکنه به یه چیزی درک میکنه یا نه؟ نه، اگه که برخورد شده
این درک
ریحال، اگه یک ناملائمی به او رسید خودشی جمع میکنه یا نمیکنه؟ اما لمسه برخلاف چوب که اگر حرارت بهش برسی نقدر میمونی تا بسوزه.
یعنی که ما باید باشیم این جارده
نه نیروی لمس در تمام بدن مفروشه، جوز به خاصی نداره، در تمام همینطوره. ما یه عضو مخصوصی به نام نیروی قوه لامسه که نظیر شامبه و زارت باشه بینام این رو حکمت الهی اقتضا میکنه که در تمام بدن مفروش باشه، چه ظاهر چه باطن، برای اینکه نیازش بیشتره. هر جا خطر رو احساس مهم خودش جمع میکنه، برابر این سراسر این بدن باید با نیروی لمس مجهز باشه. چین که هست برای برای تمام میکنه. از مرحله لمس گذشته مرحله ذوق است. اگر حیوان غذاهای مخصوص میخواهد و هر غذایی برای او سازگار نیست، بنابراین نیروی خاص میخواد که این غذاها را تشخیص بده. معمولا این حیوانات اول تشخیص میدن با زائقهشون و بعضی که قوی ترن با اون پوزشون تشخیص میدن، بعد شروع میکنن فیفتر و لعبضیت مخصوصه و لعقوبت من شعرها تمییز و نافی انزار فی مای تغذا و یزداد و بهی بدن هو من المزوقات. این نیاز دارد. این دو مرحله. پس اولین مرحله مرحله لمس است، دوباره محرم اهل زهد و تال کیفیتین، اون مرحله سوم که تالی این دو کیفیت لمسی و ذوقی است، تالی این دو تاست که میشه سومی. فی الملایمت و المنافره مدرکات و شام از تست بویایی کیسوی تغذابه ها لطائف الاعضا کل ارواح البخاریه، که اونا لطیف ترین از این اعضا از این را چیز میکنن و برخی از حیوانات هم میشون بودن از راه شامه تمنی میکنم. در مرحوم قطب شیرازی در شهر فتشتا ظاهرا نقل میکند که این حیوانات در این بویایی به قدر قویدن که احیانا تا 200 فرسخ را هم بلا کنند. کرگس ها معمولا که و سخن داد ارسطو نقل میکند که جنگی که بین یونانی ها و غیر یونانی ها اتفاق افتاد و عده‌ای در میدان جنگ کشته شدن، چون طبق آزمایش هایی شده بود و همه ما اطلاعی مثلا داشتیم و اطلاع داشتن، تا 200 فرسخی کرگس نبود اصلا در این محل. بعد کرگس اینجا پیدا شده، رخنه اینجا پیدا شده، میگن میشود اونا تا 200 فرسخ هم بودایشون کار جمعی در بیری رو چون در شهر اکمده اشتاقال اصلا و هم با مدرکات و سامت سامعت و الباسره این حیوانی نیست. چطور؟ یعنی جسمانی نیست. فلیسر الحیوان دماغ و حیوانون ایدیها هایتون غریبه، یه نیاز ضروری نیست. این مربوط به کمال حیوانی است، نه نیاز ضروریه. روز نظیر قلبه غاز زائق و شامه باشین چه نیست. چرا؟ لأن بدن الحیوان که لیسه مرکبن بار اسباس بران بار ازبا، بدنش که از صوت که کیفیت مسموع است و نور و رنگ که کیفیت مبصرند تشکیل نشده. لیسه مرکبن بار اسباس بران بار ازبا بران ازبا ولا شک فی ان آلات الحساسه جسمان حیوانیون، آلات اون قلبه حساس جسم حیوانی است و لذت هم هی ادراک الملایم است و الملایم در جسم حیوانی اون ستا هستن، اما الملموس هم که لامس عهده‌دار است، اول مذوق هم که زائقه به عهده میگیرد، اول مشموم هم که شامه به عهده دارد، لل اسبات و الانوار تا سامعه و باصره به عهده میگیرد، بلهیه این مبصرات و مسموعات ملائمتون لنفس
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الاشراق السابق فی الاشارت للمدار کلباطنه و یه خمستان لکن نها سلاسط و افسام مدرکن و حافظن و سره در بیان و وبای حیوانی فرمودن که مدارک حیوانی دو قسم است، یک قسم ظاهر است که همون حواس خمسه مشهور است، یک قسم باطن است. مدارک باطنه را به پنج قوه تقسیم کردن، ولی جامع این پنج قوه سه امر است و سه نوع کار است که با پنج قوه صورت می گیرد. یکی ادراک است، دیگری حفظ است، دیگری تصرف. منتها چون مدرکات فرق می کند، قوای مدرکه به پنج قوه تقسیم شده. یک قسم مدرک صور هست، یک قسم مدرک معانی، هر کدام از اینا حافظ هم دارند، پس مدرک صور حافظم دارد و مدرک معانی حافظم دارد، قهرم میشه چهار قوه. یه قوه مدرک صور است، یه قوه حافظ صور است، یه قوه مدرک معانی است، یه قوه حافظ معانی، یه قوه دیگه هم هست که معنا را با معنا، صورت را با صورت، صورت را با معنا ترکیب میکنه، تفصیل میکنه به معنی میشه متصرف. پنج قوه بیشتر نیست، زیرا بیش از پنج نوع کار انسان در خود نمیاد و اینها جدای از همان، برای اینکه نوع کار جدای از یک دیگر است. حفظ غیر از اصل قبول است، چون فهمیدن غیر از نگه داشتن است، گرفتن غیر از حفظ است. چون دو نوع کار است، قهرن دو قوه مسئول این دو کار خواهند بود، یک قوه می فهمد، یک قوه نگه می دارد. و چون مدرکات من دو قسمت، یک قسم صورت هم که به حس منتهی می شود، یک قسم معنا هم که مستقیمن به حس منتهی نمی شود، برابر مدرکات ما هم از این بود دو قسم خواهد بود، یک قسم مدرک صور هم، یک قسم مدرک معانی. و ما در خود گذشته از ادراک و حفظ دخل و تصرفی هم در این مدرکات میابیم که این صور را با معانی مرتبط میکند، بعضی از صور را با بعضی دیگر ترکیب میکند، یا معانی را با یک دیگر تلفیق میکند، یا صورتی را به معنا میدهد، یا معنای را از صورت میگیرد. این کارها کارهای دخل و تصرف است که قوه متصرفه به عهده دارد، اونها کارهای ادراکی است که قوه مدرکه به عهده میگیره. و از در آزمایش هایی هم که شده معلوم میشود که ابزار اینها مشخص است که قوهی که مربوط به ادراک صور است جاش کجاست، قوهی که مربوط به ادراک معانی است جاش کجاست. به شهادت این که اگر فلان گوشه مغز آسیب ببیند، ما میبینیم نیروی درک این شخص ضعیف شده، یا حفظش ضعیف شده، حافظش تضعیف شده است. اصل معنا را خوب میفهمد اما حافظش ضعیف شده. معلوم میشود اون قسم که آسیب دید ابزار نیروی حفظ بود. یک مطلب در اینه که ما چگونه اینها رو اثبات کنیم، یه مطلب در فرق بین اینها که اینها رو یکی پس دیگری رو مطرح میکنه. الاشراق و سابه فی الاشارتی الالمدارک الباطنه و یه خمستون لیکن نها سلاست و اقسامین مدرکن و حافظن و متصرف، و اینها همه اینها در بعضی ها قویست، در بعضی ضعیف است، بعضی بالعکس است، بعضی مدرکشون قویست، حافظشون ضعیف است، بعضی ها بالعکس، بعضی ادراک صور در اونها قویست، ادراک معانی در اونها ضعیف است، بعضی بالعکس. یه وقتی کسی جایی رو مدت ها قبل رفت یا کسی رو مدت ها قبل دید، الان ببینه خوب میشنزه و یادشه. اما در مسائل علمی اگه یه مسئله تر بشه این یادش نیست. مطلبی رو که از قبل در این کتاب بدید میدونه که در اون کتاب هست، در صفحه فلان هم هست، در صفحه فلان هم هست، اما مطلب چیست یادش نیست. گاه از این طرف به عکس هست که درک معنا قویست، درک صورت ضعیفه، معانی رو خوب ادراک میکنه، این معنا رو میفهمه، اما نمیدونه کجا دیده این مطلب رو، در کدوم کتاب خونده و از کی شنیده. مطلب به یادش هست و خوب هم میتونه تحلیل بکنه. در بعضی هر دو قوه قوی، در بعضی هر دو قوه ضعیفه، اینا دو قوه جدایی از هم هست. یه وقتی کسی میبینه این مطالب رو خوب حفظ میفهمد اما نمیتونه حفظ بکنه، یه وقتی میبینه کسی میتواند یه کتاب رو هم حفظ بکنه، در مسائل تاریخی خوب حفظ بکنه، مثلا یک کتابی که مشتمل بر چند هزار بیت است از نظم به نظم حفظ بکنه، اما در معانی مثلا تحریف بکنه یه قدر ضعیف. اینا جدایی از هم از خلاص. نابغه
به چی میگن؟ کسی که همه این قوا رو جامع باشه.
بلغت بلغسم الاول اما مدرکون به صور، اون که مدرک است، و اما مدرکون به معانی. و قسم ثانی که حافظ باشد اون هم اما حافظون لصور و اما حافظون للمعانی. قهرن چهار قلب خواهیم داشت. صورت اونه که میتواند به حس مستقیما راه پیدا کند و مستقیما از جای حس گرفته شده، اما معنا هرگز به حس نمی آید. به حس تکیه می کند ولی به حس نمی آید. مثل دوستی پدر نسبت به پسر، پدر و پسر را می شود با چشم دید اما دوستیشون رو نه. بله دیگه، باید انتظاراتیست که ذهن از این صور دارد، حالات مختلفی که دارد، این جذب و دفع، یکی محبت ازش انتظار می شود، یکی عداوت. اونطوری که این گوسفند به سراغ مادرش میره، از این حرکت عاطفه آمیز محبت و امثال زاگ انتظار می شود. اونطوری که از گرگ می رمد عداوت انتظار می شود. فمدرک و صور یسما بالحس مشترک، و به تعبیر یونانی بنتاسیا ای لوح النفس، که همه صور او درک میکنند، جز مدرکات باطنیه است. ما گذشته از اینکه یک مدرکات مدارک ظاهری داریم که هر کدام از اینها یک چیز را ادراک میکند، در نیروی باطنی ما هم یک نیرو قوی است که همه صور را ادراک میکند، همه بونجای میریزند. مدرک و صور یسما بالحس مشترک و بنتاسیا ای لوح النفس، ترجمه عربی او، و هی قوتان متعلقتان به مقدم تجویف الاول من الدماغ. برای این دوده سه مهره درست کردن و برای هر مهره هم مقدم و مؤخر درست کردن. این سه بند گفتن هست. در بند اول، مقدم بند اول از مغز، جای این حس مشترک است به شهادت این که وقت این تقویت بشه این نیروی تقویت میشه، و وقت اون تضعیف بشه این نیروی تضعیف میشه. متعلقتون به مقدم تجویف الاول من دماغ. و از کجا این حس مشترک موجود است؟ چون وجود اینها با قرآن فلسفی باید اثبات بشه. وجود حواس ظاهره چون روشن است نیازی برهان ندارد، اما وجود حواس باطنی نیازی برهان دارد. ابزارش نظیر اینکه چشم مادی نیست، یعنی باصره مادی نیست، برو چشم مادی است، اما بالاخره باز انسان میخواد ببینه، با این عضو میبینه که این عضو جاش اینجاست. اوزون مادی است اما نه سم. سم که ادراک است به مجرد است، با این ابزار کار میکنه. اوزون جاش اینجا، محل ابزارش اینجا.
چطور میشه
اگر قوی باشه از بین نمیره، و اگر اینها ابزار حفظ یا ابزار ادراک باشن، یعنی ابزار حفظ و ابزار ادراک از نفس گرفته شد، نفس هم جسم حاضر حدوث است و اینها برای او ملکه نشد، ارتباط قطع میشه. نه نه نمیره. در خواب هست، تو برزخ باشه هست. و هی قوت و متعلقت به مقدم تجویف الاول من الدماغ. دلیل وجود این قوه و این حس درونی اینه که ولولا این قوه ما یمکن لنا الحکم بالمحسوسات المختلفه دفعتا. ما میگوییم هذا السکر ابیض حلو، این شکر سفید است و شیرین. در قرآن بوی سکرن هست، رزقن حسن هست، فرمود از این مساره های بول چیز میگید. علی حال این شکر سفید است و شیرین. خب ما شیرینی او را از راه ذائقه میفهمیم، بیاض او را از راه باصره میفهمیم و حکم میکنیم که این ابیض شیرین است. قاضی بود موضوع و محمول که طرفین قضای اوست که حکم کرده به ثبوت المحمول علی الموضوع، این مقضیان علیه ما پیش قاضی حاضر باشد. ما که حکم میکنیم که این سفید شیرین است، سفیدی را که با چشم ادراک کرده، شیرینی را که با ذائقه ادراک کرده. اولا حکم که مال حواس نیست، حکم مال نفس است. نفس اگر چون که این دو را یک جا نیابد که چگونه میتواند حکم کند؟ پس معلوم شد این نفس این دو تا را یک جا میبیند و جمع میکند و اون موطنی که مجمع این امور است حس مشترک نام دارد. ولولاها ما یمکنون لنا الحکم بالمحسوسات المختلفه دفعتن فاض سکر ابیض الهل و علی سبیل المشاهده. این مال تصدیق. ولا امکنت مشاهدت نقطه جبارتی به سرعت دائرتا و قطره ناظرته خطا مستقیما. ما این مشاهده که میکنیم از باب خطا و باصره نیست. ما این آتش گردون و نقطه آتشی که با سرعت جولان دارد، این آتش گردون رو یک مدار آتشی میبینیم. یا قطرات باران که پشت سر هم میان و تون میان، ما به عنوان یک عمود آب میبینیم، یک خط آب میبینیم، در حالی که این قطرات فاصله دارند، ما این فاصله رو نمیبینیم. این پنکشی میگرده، ما یک مدار آهنی متصل میگرده دام سازه. این از باب خطا باصره است یا ما واقعا میبینیم؟ این کجایی رو میبینیم؟ ما میدانیم به این که اینها منفصلن، ما متصل میبینیم. در حقیقت حس مشترک متصل میبیند، نه حس ظاهر. برای اینکه از راه چشم این صورت اول به حس مشترک داده شد، هنوز این صورت از حس مشترک زائل نشده، صورت دوم به اون میرسد. در خارج بین صورت اول و صورت دوم فاصله است، بین پره های پنکه فاصله است، بین قطرات باران فاصله است، بین گردش این شعله فاصله است. ولی در حس مشترک، این که اما به حس مشترک هنوز از حس مشترک زائل نشده، این صورت دیگر میاد. چون صورت میاد، صورت دوم با صورت اولی متصل دیده میشه. وقتی متصل دیده شد، اگر در قطره نازله باشد که ما خطه عمودی آب میبینیم و اگر در نقطه جواله باشد که دائره میبینیم، این دیدیست در حس مشترک در حقیقت، نه در باصره، تا اینکه ممکن باصره خطا کرده. زمینه اولش در باصره است.
پیش از صورت دیدیم تحقیل اثر
آخر قبل از رفتن صورت اول صورت دوم میاد. این در باصره نیست. با این باصره که ما عکس برداری کنیم با مقابل عکس برداری کنیم، وقتی اون نیست چی عکس میگیره؟ بنابراین کارهای فیزیکی که چشم انجام میده میگن این بریده بریده میگیره، ولی به حس مشترک که میده هنوز اولی زائل نشده، دومی میرسه رضا متصل. حکم نه میبینه، متصل میبینه. اما متصل هست یا نه رو نفس حکم میکنه که الان یا اشتباه میکنه یا اشتباه نمیکنه، خط متصل میبینه. اما این است یا نه که حکم نمیکنه، واقعا همینجوری که من میبینم یا اینجور نیست، اما میبینه. چشم نمیبینه، قدرت حس مشترک میبینه. ولا امکنت مشاهدت و نقطت الجوالتی به سرعت دائرتن و نقلق و قطرت نازلت خط مستقیم. چرا؟ لأن المشاهدت بالبسر لیس الا للمقابل، ای اصل کلیست، و ما قابل از این نقطه جواله یا قطره نازله و ما قابل من هما الا قطرتون و نقطتون و قطره. در این دو مثال اونی که مقابل دستگاه عکس برداری فیزیکی چشم است فقط یک نقطه است و یک قطره، و هر لحظه این که دائره نیست و خط نیست. و ما قابل من هما الا نقطه تون و قطره. و پس به این نیرو دیگه این تمام شد.
میگه با دو
فرموش
من یعنی بوی رو لمس کنیم
دو تا بوی رو سوس میکنیم،
این هم
باز به استماشتر که اتباه کنیم ندیه، چون نیروی لامسه واقعا کثیر هم، برای اینکه ما با دو تا بند انگشت دو مطلب ادراک میکنیم و دو چیز هست، واقعا دو چیز هم هست، ما هم دو چیز دارم. اما وقتی که به این چیز گذاشتیم ما با این دو لبه برخورد میکنیم دیگه، این یک فلزی است این یک فلزی، ما همونی که برخورد کردیم ادراک میکنیم، بعد هم همچی ادراک میکنیم، درست هم هست. یعنی ما با این بدن از جای این لابس تماس داریم، با اون بدن از اون لابس تماس داریم، به دو تا ادراک هم داریم. اگه اون طرف گرم باشه این طرف سرد، اون طرف زیر باشه این طرف نرم، اون طرف سوست باشه این طرف محکم، دو تا احساس داریم.